هستند در نیمه دوم این ساعت بیشتر در مورد راه تداوی معالجه سرطان صحبت خواهیم کرد و شما هم میتونید سهم بگیرید در برنامه و هر چه سوال دارین در این مورد بپرسین. اما حالا وقت خبر هاست، ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل هست و بیاین که پیش از خبرهای جهان تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنویم.
تشکر همکار عزیز و سلام به شنونده ها. توجه کنید به سرخط اخبار. سفارت ایالات متحده در افغانستان ضمن تقویه حمله انتحاری روز گذشته در ولایت تخار میگوید ایالات متحده آمریکا به همکاری های خود در زمینه آوردن صلح و ثبات در این کشور ادامه میدهد. جنرال عبدالرزاق که به حیث سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندار تعیین شده امروز گفت در تامین امنیت در این ولایت تلاش خواهد کرد و دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که به هدف تحقق در خصوص چگونگی کشته و زخمی شدن 20 تن از افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت حیاتی توظیف شده است. مشروع اخبار. سفارت ایالات متحده در افغانستان ضمن تقبیه حمله انتحاری روز گذشته در ولایت تخار میگوید که ایالات متحده آمریکا به همکاری های خود در زمینه آوردن صلح و ثبات در این کشور ادامه می دهد. در یک گرامی که سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده آمده است که ایالات متحده برای استقرار صلح و ثبات در این کشور راهی را ادامه می دهد که جنرال داوود داوود و شاه جهان نوری به آن متعهد بودند. در نتیجه حمله انتحاری که روز گذشته در شهر طالقان مرکز ولایت تخار صورت گرفت، جنرال داوود داوود قمندان زون شمال پلیس و شاه جهان نوری قمندان امنیه ولایت با تعداد دیگری از افراد به شمول دو سرباز آلمانی کشته شدند. در این رویداد والی قندها، والی تخار و قمندان نیروهای آلمانی نیز به شدت جراحت برداشتند. یک هیئت به ریاست جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان به تخار سفر کرده است و رئیس جمهور کرزی نیز سفر خود را به ترکمنستان که قرار بود دو روز دیگر ادامه یابد نیمه کاره گذشته امروز وارد کابل گردید. جنرال عبدالرزاق که رئیس سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندهار تعیین شده است امروز گفت در تامین امنیت در این ولایت تلاش بیشتری خواهد کرد. قبل بران جنرال عبدالرزاق قماندان لوای چهارم سرحدی در ولسوالی سپین بولدک بود. جنرال خان محمد مجاهد قماندان سابق امنیه قندهار ماه گذشته در یک حمله انتحاری در قندهار کشته شد. در یک گزارش دیگر نیروهای اردوی ملی قندهار میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی ژله یک طالب مسلح کشته شده و 24 فرد مشکوک بازداشت شدند. در اعلامیه که سوی نیروهای اردوی ملی به نشر رسیده آمده است که یک مقدار مواد انفجاری با 500 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاده است. در عین حال نیروهای بین‌المللی در افغانستان از گرفتاری چندین مخالف مسلح مظنون و کشف و ضبط انبار اسلحه و مواد مخدر در ولایت خوست، زابل و بلخ خبر دادند. طالبان مسلح تا هنوز در این باره تبصره‌ای نکردند. و دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید که به هدف تحقق در خصوص چگونگی کشته و زخمی شدن 20 تن از افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولین ولایت حیاتی توظیف شده است. در اعلامیه که سوی دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند به نشر رسیده آمده است که دیروز در حمله هوایی نیروهای آیساف در منطقه سلام بازار ولسوالی نوزاد دو خانه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن 14 غیر نظامی به شمول 10 طفل و 2 زن کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 3 طفل و 1 زن زخمی گردیدند. اعلامیه می‌افزاید که نیروهای بین المللی پس از آن دست به اجرای حمله هوایی زدند که قرارگاه نیروهای بحری آمریکا در این منطقه مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. نیروهای بین المللی تاکنون در زمینه تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان و منطقه را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
گزارش ها می گویند مقامات مصری یک مرد ایرانی را که در نمایندگی دیپلماتیک ایران در قاهره کار می کرد بازداشت نمودند. تلویزیون العربیه از این شخص به نام قسیم الحسینی یاد کرد و او را یک دیپلمات معرفی نموده است. خبرگزاری رویترز می گوید این مرد به خاطر انتقال اطلاعات و معلومات بازداشت شده و در گزارش جزئیات بیشتر در مورد را نگردیده است. بازداشت این مرد ایرانی در میان اقدامات هر دو کشور مصر و ایران برای بهبود روابطشان صورت می گیرد. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در ادامه خشونت ها و نارامی هایی که از 10 هفته به این سو آغاز شده اند، امروز تانک ها 2 شهرک را که در اعتراض علیه رئیس جمهور بشار الاسد فعالان محاصره کردند. این فعالان که از افشای نامشان خودداری کردند گفتند نیروهای امنیتی صبح وقت امروز حملات را بر شهرک های رستان و تلبسه در مرکز ولایت حمص آغاز کردند. سازمان های حقوق بشر میگویند بیشتر از 1000 نفر بعد از آغاز جنبش ها برای برکناری رئیس جمهور سوریه از نیمه ماه مارچ امسال به این سو کشته شدند. رئیس جمهور یمن و یک رهبر قبیلوی ارشد خواستار متارکه برای پایان جنگ چند روزه در آن کشور شدند که بیشتر از 100 کشته به جا گذاشته است. خشونت های این هفته سبب درگیری های خونین میان نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و طرفداران شیخ صادق الاحمر یک رهبر با نفوذ قبیله‌ای شاید شده است. گزارش ها می گویند هزاران نفر از خانه هایشان فرار کردند و مقامات اظهار نگرانی می کنند که وضعیت امکان دارد به یک جنگ داخلی بگراید. 2 ماه پیش قبیله هاشید روابطشان را با رئیس جمهور قطع کرد. مقامات سربیا میگویند به خاطر جلوگیری از بروز اختلال و مزاحمت ها در جریان اعتراضات پیشبینی شده امروزی علیه دستگیری راتکو ملادیچ تدابیر امنیتی را افزایش دادند. راتکو ملادیچ سرب بوسنیایی مظنون به ارتکاب جرایم جنگی میباشد. وزیر داخله سربیا گفت این تدابیر امنیتی پیش از برگزاری گردماهیایی که در نظر است توسط گروه های راستگرای تندرو برگزار گردد تقویت میشوند. وکیل مدافع او گفت که ملادیچ از طرفدارانش خواسته است که آرام باشند. ملادیچ به طرح اصلی کشتار دسته جمعی سال 1995 میلادی سربرینیتسا و دیگر بیرحمی ها در جریان جنگ های سال های 1992-1995 میلادی بوسنیا متهم می باشد و روز پنجشنبه پس از 16 سال اختفا دستگیر شد. او در حال حاضر در یک زندان سربیا انتظار منتقل شدن به محکمه بین المللی جنایی هاگ در هلند را می کشد. و مقامات میگویند شرکت امریکایی لاکهید مارتین یکی از قراردادهای عمده امور دفاعی در جهان از بزرگترین حمله اینترنتی در شبکه سیستم اطلاعاتی خود نجات یافته است. در اعلامیه در این مورد شرکت لاکهید مارتین این حمله را خیلی بزرگ خوانده است، اما گفت که سیستمشان از این حمله مسئول باقی مانده و هیچ گونه معلومات مشتریان، برنامه و اطلاعات شخصی کارمندان به دست حمله کنندگان نافتاده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آنها جهت تحقیقات در مورد این حمله با شرکت لاکهید مارتین یک جا کار میکنند. تا کنون معلومات در دست نیست که این حمله از کجا منشا گرفته است. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. حالا ساعت 38 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتر قمرالدین صدیقی استاد پوهنتون طبی کابل هم به استدیو رسید. سلام دکتر صدیقی، خوش آمدین. چرا ناوقت آمدین؟
زنده ساعت من باشین، ما به یک مجلس به وزارت ستامه مصروف بودم و معذرت میخوام از اینکه.
خب تشکر که آمدین. شوخی کردیم امرایتان امیل ازده که با شما صحبت میکنیم. گفتین که از وزارت ساعت آمه آمدین، ما هم میخواییم که یکی از مقامات وزارت ساعت آمه را پیدا بکنیم. همکار تکنیکی امیل از تلفن میکنه. پیشتر دکتر صاحب وهاج گله داشت از وزارت ساعت آمه که اگر مقاماتی وزارت را پیدا بکنیم امرایشان صحبت خواهیم کرد. خب خوش آمدین دکتر صدیقی. شما هم ما در نیمه اول برنامه همونطور که قبلا هم صحبت کرده بودیم بیشتر در مورد سرطان صحبت کردیم. دکتر صاحب وهاج توضیحات در این مورد دادن و منتظر شنونده ها هم هستیم که زنگ بزنن و هرچه سوال دارن بپرسن در این مورد. شما لطف بکنین که حالا تازه نفس آمدین در استیدیو، در این مورد صحبت بکنین که امروز هوای شهرهای بزرگ کشور آلوده گزارش میشن. چه نقش داره آلودگی هوا در به وجود آوردن سرطان ها؟
با تشکر از اینکه فرصت صحبت را برمده برنامه مساعد ساختین. ما میخوایم قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، چون موضوع وزارت سطحامه در بینامت و گفتین که میخواین کسی را از مقامات پیدا بکنین اگر پیدا هم نشن، ما در جریان بسیاری از کارکردگی های وزارت سطحامه هستم. جناب دکتر سرای دلیل که
خب یعنی شما
در اخیر سرپرست هستن. بله بله، در ارتباط امین مشخص برنامه شما اینه، به ارتباط کانسر یا آنکولوژی برنامه های روی دست گرفته شده.
خب یعنی از آدرس وزارت صحت عامه صحبت کرده میتونین دیگه میگین دکتر سبسیدی؟
میتونم صحبت بکنم. بله بله، کارکارهایی که به ارتباط وزارت صحت عامه به ارتباط کانسر کرده، من
چقدر خوب هست
خیلی معلومات بتون. بله
بسیار جالب هست، بسیار جالب هست که حالا شما میتونین از آدرس وزارت صحت عامه صحبت بکنین. میگن یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، شما هم اینجا هستین. خب گلمندی داره دکتر وهاج از شما، بیاین که بشنویم اول از دکتر وهاج و بعد از او عکس العمل شما را میگیریم در این مورد. دکتر صاحب وهاج.
بله فکر میکنم دکتر صاحب قمرالدین صدیقی هم در جریان هستند که یک مدت قبل یک دکتر صاحب جوان به نام دکتر صاحب میرویس که او هم توسط خود وزارت صحت عامه به هندوستان فرستاده شده بود، در شفاخانه تاتای بمبئی اونا باعث معالج سرطان اونا سند گرفته بودند و از اونجا پس آمدن افغانستان و در اکمال تخصص اسناد از اینا بررسی میشه، اونا را به نام معالج امراض سرطان جواز میتن و جواز از قوانین ریاست قوانین صحی بررسی وزارت صحت عامه اخذ میکنن. و وقتی که ما میخواهیم که اینمی جوان برش در کلینیک خود یک ماینه خانه بتیم و اینمی بخش اعلان میکنیم که اینمی جوان میتونه که حداقل یک کمک برای مریضای سرطانی شوه، که برای یک مخالفت بسیار شدید وزارت صحت عامه امو وقت دوچار میشیم و حتی دوسیه علی ما جور میشه و دوسیه به سارنوالی میره که تا هنوز هم از دو شهر از دوسیه ما خلاص نیستیم و نمیفهمم که دکتر صاحب میروی سال سرنوشتش با کجاست و با کجا رفته و چی شده. چرا وقتی که ما اینمی جوانا را تشویق نکنیم، برشان امکانات ندیم، یک سال رفت معالج شد، شاید یک چند روزی که در اینجا کار میکرد باز میتونست برای تخصص و فوق تخصص هم بره. باید کار از یک جای صفر باید شروع کنیم. گلیم اون وقت ما می بود و میال ما می است. شاید دکتر صدیقی در این مورد ابراز نظر کنه.
نه بله مشتایم، چی هست پاسخ و عکس العمل شما در این مورد دکتر صدیقی؟
خب ما با وجودی که سخنگوی وزارت صحت عامه نیستم، ولی از اینکه من منیس یک متخصص اندوسکوپی و جهاز هضمی که در رابطه با سرطان های میده و میده و قسمت های دیگه هضمی در 20 سال اخیر تجربه کاری دارم، از همی تجربه کاری من وزارت صحت عامه وقت جناب فاطمی صاحب و تیمشان هم خواستن استفاده بکنن. ما یک کمیسیون جور کردیم تحت نظر پروفسور نور صافی که مشاور وزارت صحت عامه در این بخش بودن، که ما برای خدمتگذاری به مریضایی که متاسفانه و بدبختانه مصاب امراض سرطانی میشن چی باید بکنیم یا چی کار کرده میتونیم. در دو سال اخیری که از سمت وزارت جناب فاطمی صاحب بودن، در اون وقت ما جلسات متعدد گرفتیم. متاسفانه که نظر به مشکلات بودجوی، مشکلات عدم علاقمندی دونرها یا کسایی که کمک میکنن بخش صحت را، در بخشای فوق‌العاده اختصاصی اونا علاقمندی ندارن و نتونستیم کاری بکنیم. ولی خوشبختانه که با آمدن دکتر سرای دلیل در سمت وزارت صحت ما به عنوان مهین و بالاخره سرپرست، از امو یک ماه اولشان وقتی ما گپای کارکردگی گذشته در جریان امرشان موندیم، هدایت دادن ما در ریاست پلان و پالیسی وزارت صحت عامه به اشتراک دکتر احمد جان رشیدی و همی پروفسور نور صافی و تنی از دوستای دیگه که در قسمت صاحب اندیشه و صاحب کار بودن و صاحب نظر بودن، ما یک برنامه را جور کردیم یا یک رودمپ را جور کردیم که از کجا شروع کنیم که در شوکات وزارت صحت عامه برای بخش خدمات ارزیسی در خصوص مریضای سرطانی کار کرده باشیم، که خوشبختانه کارای شده. باز در برنامه بعدی اگر
حتما
با اسناد با شما صحبت میکنیم.
حتما من هم میفهمم که چقدر قناعت خاطر دکتر هاشم وهاج را برآورده ساخته. به هر حال همین لحظه سخنگوی وزارت صحت عامه داریم دکتر سیم وهاج، سخنگوی وزارت صحت عامه را پیدا کردیم خوشبختانه. کارگر نور اغلی همین لحظه با ماست. سلام جناب نور اغلی، خوش آمدین به برنامه صحت. با یک گلمندی شروع میکنیم از دکتر هاشم وهاج که پیشتر گفتن شما در بخش معالجه و رسیدگی به بیماری سرطان در کشور کمکاری کردین و زیاد در این مورد کارهای نشده، چه هست عکس العمل شما؟ و بعد از او اگر سوالات مشخصی هم دکتر وهاج داشت میشه از شما بپرسه، بفرمایین.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب یک چیز واقعیت است که بدون شک همه میدانند که وزارت صحت عامه در جریان چند سال گذشته تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت، اما مشخصا در مورد سرطان ها خب بدون شک هنوز مشکلات وجود داشته، به خصوص در مورد شفاخانه‌های خصوصی هم مشکلات وجود داشته.
چه مشکلات میشه مشخصا بگوین؟ یک دو سه.
ببینید لایحه‌ای که در مورد شفاخانه یا مقرره‌ای که در مورد شفاخانه خصوصی تعمیز استفاده می‌شده متأسفانه لایحه‌ای بوده که 15 سال قبل ایجاد شده و طبعا 15 سال قبل که ایجاد شده نیازمند جاگوی نیازمندی های همون زمان بوده. به این خاطر وزارت صحت ما به تازگی یک مقرره جدید فیصله کرد و ایره فرستاده به وزارت محترم عدلیه تا وزارت محترم عدلیه او را پاس کنه و بره به شورای وزیران. خود از این بر ما باز کمک میکنه، ما چطور میتونیم که هم نظارت خوبتر و هم دست باستر در مورد شفاخانه خصوصی داشته باشیم تا اونا هم در مورد سرطان ها بتانن کارهای را انجام بدن. از جمله ای که اونا میخواهند دکترهایی را که بیرون از افغانستان میاره باید اقلا مستعد داشته باشه، بعد از اون ما مجوز فعالیت رو برشان بتیم. یک سی قضیه در پالی از او وزارت صحت عامه در جریان چند سال گذشته دستورات قابل ملاحظه در دیگر طرف داشته. وقتی که ما با دونرها مراجعه میکنیم، با شرکای سیمی ما مراجعه میکنیم، عوامل دیگه است که هنوز افغانستان را تهدید میکنه، مثلا مرگ میر مادر افغانستان را تهدید میکنه، پولیو افغانستان را تهدید میکنه، اینا مصرف کمترن داره که سمره بزاری بالا صورت دیگه.
اما از طرف دیگه موارد سرطان هم کم نیست، یعنی شنیده میشه که در حال افزایش است. همین چند لحظه پیشتر هم دکتر صاحب وهاج پذیرفتن همین موضوع را و حتی و در پلوی ازی گفتن که هیچ دیپارتمنت مشخص در مورد سرطان در شفاخانه های افغانستان موجود نیست. چی هست عکس العمل شما در این مورد؟
ببینید ما گفتیم ما میپذیریم که اگر ما در دیگه صاحب دستور داشتیم در مخصوص در مورد سرطان ها و تا تشخیصی دستور قابل ملاحظه نداشتیم، ما میپذیریم. به این خاطر وزارت صحت عامه رهبری وزارت صحت عامه به این باور شده که در جریان چند سال گذشته بالای کمیت کار گرفتن، من بعد باید ما بالای کیفیت کار کنیم. از جمله تغییر متخصصین بوده، سامان لازم و مدرن و پیشرفته که وارد کشور میشه، ما شروع بتانیم بیومدیکل انجینیر تربیه کنیم چه موارد دیگه.
خب بشنویم از دکتر وهاج چه هست موقف شما در این مورد. دکتر صاحب وهاج که همین لحظه دکتر صاحب نور اغلی هم هستن.
خدمت آن عرض کنم که متاسفانه رهبری جدید وزارت صحت عامه کسایی هستند که از واقعات گذشته و قدر با خبر نیستند و اینا در سطح خود تپ و تلاش بسیار زیاده. در این مدت کمی که دکتر صاحب سرای دلیل به روی قدرت آمده و با تیم خود همکاری میکنند.
نه دکتر صاحب وهاج، به خاطر اینکه وقت ما هم کم است با مزد مرد شما را قطع میکنم.
اما شکایت ای بود که در زمان گذشته اولی که نمی کار کردن، چیز دیگه ای که خدمتتون عرض کنم که در تاریخ افغانستان برای اولین بار کنفرانس بین المللی سرطان ما در هتل کانتیننتال دایر کردم که استادان مجرب از هند، پاکستان، ترکیه، جرمنی، فرانسه و حتی امریکا و لندن آمدن و وزارت صحت عامه وقت همین کنفرانس بین المللی را که یک کنفرانس قانونی بود او را بایکات کرد و نگذاشت که پرسنل وزارت بیان، یعنی او وقت اینا ای کارا را کردن. اما آل وقت وقتش این رسیده که ما گذشته را فراموش کنیم و در همین راستا
خب ما میخوایم ببخشید دکتر بهاج، اگر سوال مشخص من. پیشنهاد مشخص در این مورد شما دارین در پهلوی او گلمندی که بسیار زیاد برمیگرده به گذشته من. اگر از او بگذریم امی لحظه بله. شما اگر پیشنهاد مشخص داشته باشین با دکتر صاحب نوروغلی که امی لحظه با ما هستن که بازم رایشان خداحافظی بکنیم که مشغول و مصروف هستن بله. اونا هم مثل شما بفرمایید.
ببینین ما در تمام سایحات طب و طبابت از نگاه پرسنل کمبود داریم. ما نرس آی سی او نداریم، ما تکنیشن امارای نداریم. ما چطور میتونیم که در بخشای مهم خود دکتر از خارج بیاریم که ماستر باشه و فوق ماستری داشته باشه؟ حتی ما با دکترای عادی خارجی هم ضرورت داریم. وقتی که ما اگر این قانون گذاری را بکنیم که باید یک نفری که میاد در بخش سرطان اگر اینجا در کابل کار میکنه و او باید حتما ماستر باشه، آیا معاش ماهانه یک دکتر آنکولوژیستی که در هندوستان و پاکستان و یا ترکیه کار میکنه ما از عادی از او برآمده میتونیم؟ پس در این صورت یک مانی میشیم اگر ما امی شرط بگذاریم که حتما باید دکتر کنجا ما ماستر باشه، پس مانی آمدن همچو کسا میشیم.
خب بگذارین که دکتر نوروغلی چه پاسخ دارن در این مورد. دکتر نوروغلی چقدر موافق هستین و چی هست نظر شما در این مورد؟
ما موافق هستم با گفتای آقای والچه، همونطور که ما قبلا خودم مشخصا گفته ما امروز به تکنیشن ذره داریم، امروز به نرس ذره داریم. به این خاطر رهبری وزارت سرطان به این باور بسید که به خاطر تکنیشن بیتره سکتور صحت بالای مالجه بیشتر خاطر بالای رفتونش. ما متاسفانه WHO سازمان سی جهان میگه که باید یک دکتر چهار نرس داشته باشه، اما در افغانستان حتی به تناسب یک بر یک هم نبوده. به این خاطر تصمیم گرفته شد در تمام ولایت افغانستان، مثل که خرده آموزش قابله ها افغانستان از جمله موفق‌ترین کشورها بود، ما بتانیم نرس ها را تربیت کنیم تا میارا برابر شود. سوی از این تکنیشن ها و در پالی از بیومیدیکل انجینیر سخت نیاز داریم. تمام لازم مدرن تیبی که وارد کشور میشن دکترین آورده که پیدا میکنه، ما مجبور میشیم میره به بیرون از افغانستان بفرستیم یا به بسیار به پول انگفت یک انجینیر را دعوت کنیم. و به این خاطر با به این باور هستیم که در جریان ای سال گذشته بالای کمیت کار شده و من بعد بیشتر بالای کیفیت کار صورت بگیرم.
یعنی در بخش رسیدگی و معالجه و تداوی بیماری سرطان هم کارهایی را در روی دست دارین ها؟
بدون شک از جمله برنامه ها در پالوی دیگه کارها که اولویت بندی شده، ما چطور میتونیم جلوگیری از مرگ میر مادرها را کاهش بدیم، اطفال را کاهش بدیم، امراض مختلف از جمله سرطان ها را هم.
تشکر دکتر کارگر نوروغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که سهم گرفتین در این برنامه. روز و روزگارتان خوش. خب تشکر از شما هم دکتر صاحب قمرالدین صدیقی. وقت ما کم مانده، تقریبا 7-8 دقیقه دیگه تا پایان این برنامه باقی است. به این در مورد امو سوالی که ما از شما پرسیدم یک مقدار معلومات بتین که گفتیم آلودگی هوا چه نقش داره در به وجود آوردن سرطان و به وجود آمدن سرطان.
با تشکر از شما یک بار دیگه، دکتر صاحب غوری در جریان نبودن و تفصیل چون بسیار جنابشان مصروف است، مشخص در خصوص امراض سرطانی کارای شده، انشاءالله یک امید است. انجمن سرطان مبارزه علی سرطان در صد افغانستان جور شده، تشکیلش جور شده، انشاءالله در چوکات وزارت صحت آمده که شفاخانه یک بخش انشاءالله تا دین زیکیا بخیر یا حداقل تا چند ماه دیگر ایجاد میشه. به هر صورت سرطان ها در مجموع در افغانستان در بخش های مختلف از جمله سرطان های هضمی، سرطان خون، سرطان سیدیه، سرطان رحم، سرطان میده و میده و سایر بخش ها واقعا در سال های اخیر رو به بالا گرفته و از جمله عوامل متعددی که در این قسمت متهم هستند، یکی هم همی آلودگی هوا است و آلودگی هوا به علاوه از ای که متهم هستند به ای که در قسمت سرطان های شش و سرطان های جلد یا پوست میتونن بعضی زمینه های مساعد را ایجاد بکنن، قبل از او پرابلم های سیهی دیگه را متوجه هموطن های ما یا متوجه محیط ما میسازه که واقعا قابل اهمیت است و بسیار جدی است و باید به توجه صورت بگیره. و ما خوش هستم که رسانه ها بخصوص رادیوی خب پرشنونده آزادی در خصوص موضوع آلودگی محیط زیست توجه کردن و امیدوار هستیم که با اشتراک مساعی دولت، رسانه ها و اداره محیط زیست و همکاری وزارت ستامه با این چالش فائق بیم.
تشکر. خب دکتر وهاج شما بگویین که خب همونطور که من پیشترم گفتم امروز گفته میشه که هوای شهرهای بزرگ کشور از جمله کابل خیلی آلوده هست. چه نقش داره آلودگی هوا در میان آوردن آمدن سرطان ها در کل و باز چه پیشنهادات مشخص شما دارین در این مورد؟
طوری که قبلا خدمتتان عرض کردم که یکی از علت سرطان ها امین مواد مخرش و یا هوای مخرش، هوا وقتی که آلوده شد، وقتی که با جلد در تماس می باشه مخرش میشه و تخریب کننده میشه. هر قدر انساج انسان توسط انمی مواد تخریب شوه و پس تولید شوه، تخریب شوه و تولید شوه، تولید شدن نشونمای انمی حجرات زیاد شدت پیدا میکنه تا بالاخره به سرطان تبدیل میشه. یکی از مشکلات شهر کابل عبارت از سلنسرهای موترها است. متاسفانه در کابل هیچ آله وجود نداره که انمی سلنسرهای موتر چک کنه که آیا انمی گازی که از سلنسرهای موتر خارج میشه چقدر و در حدود در کدام حدود آلوده است و خراب است. در کشورهای دیگه اگر ببینین یک آلاگک خورده است که در جاها گذاشته شده و هر موتر یک استیکر میتن ما اینمی را چک میکنن و اگر از حد زیاد باشه و این گپ متوجه میشه به ریاست ترافیک، اگر وزارت صحت عامه محیط زیست و ریاست ترافیک با یکی از کمپانیای شخصی امیر قرارداد کنند که شما برین اینمی آلاگک بیارین و در 20 منطقه کابل در موترها را مثلا چک کنین، هر موتری که اگر خارج شدن گازات و دود از سلنسرش نهایت زیاد بود او را فورا توقف بتن و یا لیسن جواز سیرش بگیرن و راجع بسازنش با ورکشاپ تا ای که او همو انجن خود و ماشین خود ترمیم کنه و بعد از او به شهر بیایه. اگر ما این کار را بکنیم فکر میکنم 50% تا 60% آلودگی هوای شهر کابل مشکلاتش حل کردیم.
تشکر بسیار زیاد. وقت ما بسیار کم هست، اگر نه میشد که یکی از مقامات ریاست ترافیک را هم در این برنامه بیاریم و صحبت بکنیم امرا با اونها هم. اما تشکر از پیشنهاد شما. خب در این دقایق کمی که به پایان این برنامه باقی مانده دکتر صدیقی توصیه شما چیست که کدام نکات یا رعایت کدام نکات میتونه از مبتلا شدن یک شخص به سرطان جلوگیری بکنه؟
خب تشکر از شما. سرطان یک مریضی منحصر به یک قسمتی از وجود نیست. سرطان در ارگان‌ها یا قسمت‌های مختلف بدن، در خون، در جلد، در پوست، در مغز، در میری، معده، شش و تمام قسمت‌ها. بران هر سرطان هر قسمت بعضی مقررات یا بعضی پیام، بعضی روش‌های پیشگیرانه به خصوص خود داره. ولی من خوشحال هستم به این که پیشتر هم ذکر کردم وقتی انجمن مبارزه علیه کانسر به سطح افغانستان بالاخره با تلاش‌های چندین ساله ایجاد شد از طریق انجمن و از طریق رهبری جدید وزارت ستامه که پیشتر گوی سبشان گفتن که در قسمت توابت مالجوی توجه کردن، ما بتانیم برنامه های سیهی را، برنامه های آموزشی را در خدمت امتنان ما قرار بتیم که آهسته آهسته امی معلومات طبی عام مردم را که هر فرد به اون نیاز داره یک مقدار بالا ببریم تا بتانیم زمینه های وقایعی نه تنها برای امراض سرطانی بلکه با یک تعداد زیاد امراض را مساعد ساخته باشیم. یعنی نیاز به کار داره و خوشبختانه برنامه ریزی ها رویش آغاز شده و برای هر بخش هر سرطان باید مقررات علایدی. ولی در مجموع اگر یک چند نقطه مشخص را شنونده هایی که با ما گوش دادن بدن در نظر داشته باشن،
یک دقیقه دیگه داریم.
خود سیگرت کشیدن، بله سیگرت کشیدن، چاقی بیش از حد، مصرف زیاد گوشت حیوانی، مصرف زیاد چربی، سیگرت، اینا همه نسوار به سرطان یک رابطه ثابت شده. بنان بیشتر کوشش شود که رژیم غذایی متناسب باشه، پرخوری نشه، اضافه وزن نشه، سیگرت نکشن، مشروبات الکلی استفاده نکنن. حداقل این گپایی است که دفعتاً به سرطان میشه آدم توصیه بکنه.
تشکر. بسیار کوتاه دکتر وهاج، میخواین چیز اضافه بکنین؟
ما چون در یک بخش دیگه سرطان شفاخانه ما کار میکنه که او سرطان سیتیه و یا سینه در خانم ها است و در او مورد میخوایم سه جمله را به همشیره ها بگویم. او یه است که زیادترین سرطان در زنها سرطان سینه است، کشنده ترین و خطرناک ترین سرطان در زنها سرطان سیدی است، اما اگر در وقت اول این تشخیص شود 100% قابل علاج و معالجه سرطان سینه است. پس به خاطر از این خانمایی که سنشان از 30 سال بالاست و کسایی که در فامیل خود یکی از خانمای سرطان سینه دارند باید سیدی های خود همیشه چک کنند و امی اکسری ماموگرافی و اینا را اجرا کنن. اگر در اوائل ما بتانیم ایره تشخیص کنیم، طور که قبلان گفتم 100% قابل علاج و معالجه است.
حتما در یکی از برنامه های هفته های آینده در این مورد دکتر وهاج با شما مشخصا صحبت خواهیم کرد. هاشم وهاج رئیس شفاخانه خصوصی وهاج و دکتر قمرالدین صدیقی استاد پوانتون طبی کابل، بسیار زیاد تشکر. فرصت را که برای بحث داشتیم در امیجه به پایانش میرسه و حالا ملیحه احراری در استیدیوست با یک برنامه خبری. سلام ملیحه جان، خوش آمدین.
تشکر دکتر سیف صدیقی و تشکر شما و میمان برنامه شما و پروگرامی که پیشکش کردین. و قبل از اینکه با گزارش ها بپردازیم، همکار مقیم نایف فشرده خبرها را تقدیم میکنه.
سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان ضمن تقبیه حمله انتحاری روز گذشته در ولایت تخار میگوید که ایالات متحده آمریکا با همکاری های خود در زمینه آوردن صلح و ثبات در این کشور ادامه میدهد. جنرال عبدالرزاق که به حیث سرپرست قماندان امنیه ولایت قندهار تعیین شده است امروز گفت در تامین امنیت در این ولایت تلاش بیشتر خواهد کرد. عبدالجبار تقوا والی تخار گفته است از اجرای حمله انتحاری اطلاعات را در اختیار داشت و این بار اطلاعات را با مسئولان امنیتی نیز شریک نموده بود. گزارش ها می گویند مقامات مصری یک مرد ایرانی را که در نمایندگی دیپلماتیک ایران در قاهره کار می کرد بازداشت نمودند. فعالان حقوق بشر در سوریه می گویند در ادامه خشونت ها و نارامی هایی که از ده ها هفته به این سو در سوریه آغاز شده اند، امروز تانک ها دو شهرک را که در اعتراض علیه رئیس جمهور بشار الاسد کردند. رئیس جمهور یمن و یک رهبر قبیلوی ارشد خواستار متارکه برای پایان جنگ چند روزه در این کشور شدند که بیشتر از 100 کشته به جا گذاشته است. مقامات سربیا میگویند به خاطر جلوگیری از بروز اختلال و مزاحمت ها در جریان اعتراضات پیش بینی شده امروز علیه دستگیری راتکو ملادیچ تدابیر امنیتی را افزایش دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 است. حالا توجه کنید به سرخط گزارش ها. سخنگوی حامد کرزی در کنفرانس خبری در کابل روی حادثه دیروز در تخار صحبت کرد. مقامات اداره مبارزه با فساد اداری بحران کابل بانک را بار دیگر به بررسی گرفتند. در اجندای امروز مشران و جرگه بروی افزایش تحرکات و عملات مخالفان پرداخته شد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:33 طوری که در جریان هستید، در یک حمله انتحاری در ولایت تخار دیروز جنرال داوود قماندان زون صحابی شمال، جنرال شاجهان نوری قماندان امنیه ولایت تخار و چند تن دیگر کشته شدند. حادثه دیروز در وقار ولایت تخار در شهر طالقان رخ داد که در نتیجه آن علاوه بر دو مقام امنیتی، دو عسکر آلمانی هم جان خود را از دست داد و چندین تن دیگر به شمول والی تخار زخمی شدند. در رابطه به این حادثه سخنگوی حامد کرزی وحید عمر در کنفرانس خبری امروز در کابل صحبت کرد. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان در ما در خط تلفن با ماست و در رابطه با چگونگی و جریان این کنفرانس خبری گزارش میدهد. بله آقای پژمان.
تشکر خانم حراری، سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی. البته آقای وحید عمر نخستین حرفشان همی بود که رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه دیروز در ترکمنستان از حادثه آگاه شدند، دفعتن سفر 4 روزه خود کوتاه‌تر ساختند و امروز صبح به کابل برگشتند و گفتند که رئیس جمهور افغانستان سخت از حادثه تکان خورده و گفته که تحقیقات دامنه‌دار باید در زمینه آغاز شود. آقای وحید عمر لحظات قبل کنفرانس خبری داشت و گفت که معامل از اینکه ما شما کنفرانس دایر میکنیم، در هر ریاست جمهوری نشست فوق‌العاده امنیتی برگزار شده، سکتورهای امنیتی، وزاره سکتورهای امنیتی، ارگانهای کشفی، استخباراتی، ارگانهای محل و سایر مسئولین هم با جناب رئیس جمهور کرزی یک جای مصروف هستند که حادثه را پیگیری بکنند. همچنان گفت که رئیس جمهور افغانستان مردم را به خویشتنداری دعوت کرده و گفته که پس از چندین حادثه پیهمی که در افغانستان رخ داد، به خصوص در شهر کابل، مردم کمی مشوش هستند، ولی مردم رئیس جمهور افغانستان دولت در کنار از اینا ایستاده هستند و تا تلاش میکنه که جلوی تحرکات و فعالیت‌های مخالفان را بگیرند. رئیس جمهور افغانستان به اساس گفته‌های آقای عمر امروز صبح با پدر شاه جهان نوری قمندان امنیه تخار و همچنان با برادر جنرال داوود داوود قمندان زون 303 پامیر صحبت کردند و بر از اونا تسلیت گفتند و اونا را با سایر مردم افغانستان به خویشتنداری دعوت کردند. بخش از سخنان آقای کرزی خانم حراری مشتیم کوتاه.
بله.
از سخنگوی رئیس جمهور بپرسید.
درست است.
رئیس جمهور افغانستان و عدم اسپاره مردم افغانستان، حکومت افغانستان و عدم اسپاره به مردم افغانستان که مبارزه خود را در مقابل نیروهای بیگانه، مبارزه خود را در مقابل نیروهای تروریستی و مبارزه خود را در مقابل نیروهایی که با بدترین شیوه حادثات تروریستی، انتحار و انفجار میخواهند که مردم افغانستان را مورالشان ازشان بگیرند، با اونا مبارزه حکومت افغانستان و مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
خانم حراری، قرار است که رئیس جمهور افغانستان امروز پایان روز با خانم انگرا مالکر صدر اعظم آلمان صحبت بکنند و پیام تسلیت خود را به خاطر کشته شدن دو سرباز آلمانی و همچنان زخمی شدن قمندان نیروهای آلمانی در شمال افغانستان برشان پیام تسلیت عرض بکنند. و البته سوالات بسیار کوتاهی هم در این کنفرانس خبری مطرح شد. جمله سوالایی بود که حوادث چند روز پای هم آیا نماینده از این مسئله نیست که دشمن در صفوف قوای مسلح به خصوص پلیس و اردو نفوذ کرده باشه؟ آقای وحید عمر در این مورد پاسخ روشن نداد، ولی گفت که دولت پس از عملیات پای همی که بالای وزارت دفاع، شفاخانه 400 بستر و حوادثی که اخیراً صورت گرفته، خرید و فروش لباس نظامی را ممنوع اعلام کرده و همچنان شدیداً تلاش میکنه که از رفت آمد افراد مشکوک با لباس نظامی در جای قطعات نظامی و جای امنیتی جلوگیری بکنه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. حمید پشبان خبرنگار رادیو آزادی بود که از کنفرانس خبری وحید عمر سخنگوی حامد کرزی در رابطه با حادثه دیروز در تخار و کشته و زخمی شدن چندین مقام ولایتی و هم دو مقام نیروهای بین المللی در افغانستان گزارش میداد. و اما والی تخار عبدالجبار تقوا که از این حادثه جان سالم به در برده است، در رابطه با طرح این عمله میگوید که اطلاعات را قبلا در اختیار داشته است. در صحبه خبرنگار رادیو آزادی با ولی تخار، عبدالجبار تقوا درباره چگونگی حادثه چنین گفت:
ما جلسه بسیار مختصری داشتیم، در حدودی 20-25 دقیقه ادامه داشت. قماندان آقای جنرال کنیب و دیگر آمده بودن، آقای جنرال ویسا، آقای جنرال داود شهید. جلسه داشتیم که رئیس امنیت ملی و قماندان امنی تخار هم حضور داشتن. هنگامی که جلسه خاتمه یافت، برون شدیم. ما و جنرال کنایپ از دهلیز بیرون شده بودیم، در قسمت تقریبا صحنه حولی قرار بود که پا بگذاریم که صدای مهیب بلند شد. نفهمیدیم که از چه طرف بود و چگونه بود. احساس ناراحتی کردیم. بعد از اختتام موج خدا کمی سوار یافتم. ما به شفاخانه رفتیم و پای خود اونجا پانسمان و چیزا صورت گرفت و اطلاع یافتم که همکارای بسیار نزدیک و عزیز ما، شخصیتای بسیار خوبی نظامی ما شهید شدن. در مورد نحوه حادثه پیش داوری ما فکر میکنم مناسب نیست، چرا من خودم در متن حادثه و در بطن حادثه قرار داشتم. زمانی بود که نمیفهمید که انفجار است، انتحار است، چی هست و این مربوط میشه به نیروهای امنیتی ما که از مرکز تا تخار اینا بررسی میکنن چگونگی حادثه را اونا روشن خواهد ساخت.
جناب تخوصه یک روز قبل از وقوع حادثه شما اطلاعات را در اختیار داشتین که چنین عمله انتحاری قرار است که انجام شود. و اطلاعات شما شامل چه بود؟
بله به می گونه اطلاعات ما گرفته بودیم، حتی نمبر کارت و موبایل انتحار کننده هم در اختیار ما قرار گرفته بود که کاملا محرم و پوشیده بود پیش شما. ولی شما ای ضرب المثل شنیدین که دزد از پلیس چندین قدم پیشتر است. ما هرگز پیشبین نبودیم، یک کوار بسیار قوی امنیتی داشتیم، ولی میشه که باز روشن میشه حقایق که چگونه بوده از این طریقی شده.
جناب تقویصیب اطلاعاتی که برای شما رسید چی را میرسند که انتحار کننده از ساکنان تخار باشه یک محل دیگری؟
او پوشیده بود، چیزی نبود. اگر او قدر روشن باشه خب باز ما موفق میشیم در کارهای ما، منطقه اطلاعات همیشه میایه به صورت گنگ است، گاهی توثیق پیدا میکنه گاهی درست نیست.
عبدالجبار تقوا والی تخار بود که در رابطه به چگونگی حادثه دیروز در ولایت تخار صحبت میکرد. حمله ای که در شهر طالقان مرکز تخار تکانه تازه ای را در بدنه ساختار امنیتی افغانستان به وجود آورده است و خطر طوفان ناامنی افغانستان را مخصوصا در قسم بخش شمال افغانستان بیشتر تهدید میکند. جنرال داوود داوود قماندان سابق زون 303 پامیر در شمال، جنرال عبدالرحمن سعید خیلی قماندان امنیه پیشین قندوز و شاهجهان نوری که به عنوان قماندان امنیه تخار کار میکردند، سه مقام ارشد پلیس در شمال بودند که در حملات مخالفان کشته شدند. مقام های وزارت داخله افغانستان در حالی که کشته شدن این سه مقام را ضایعه بزرگ میدانند، اما صحبت کردن در مورد اثرات این حوادث را روی وضعیت در شمال پیش داوری میدانند. جزئیات را در گزارش از احمد جعفر احمدی میشنوید.
کشته شدن چند مقام ارشد پلیس در شمال افغانستان روی اوضاع امنیتی در ولایات شمال جداً اثرگذار است و مردم شاهد ناامنی‌های تازه در این ولایات خواهند بود. این نگرانی از سوی تعدادی از کارشناسان افغان مطرح شده است. فهیم دشتی روزنامه‌نگار و کارشناس افغان میگوید جنرال داوود به عنوان قماندان پیشین زون 303 پامیر در شمال و جنرال عبدالرحمن سید خیلی و شاه جهان نوری به حیث قماندانان امنیه سابق قندوز و تخار از تجارب خوب در جنگ علیه طالبان برخوردار بودند. آقای دشتی که از اوضاع در شمال آگاهی کامل دارد در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که کشته شدن این افراد چقدر روی اوضاع در شمال افغانستان اثرگذار خواهد بود چنین گفت:
من فکر میکنم جدا اثرگذار است. قبل از حضور از این افراد به عنوان مسئولین در شمال، وضعیت در شمال بسیار بد شده بود. حتی امکان سفر از طریق بغلان و قندوز به تخار و بدخشان وجود نداشت. حتی در جریان روز همیشه خطر حمله طالبا و تروریستا موجود بود، ولی حضور از این دو سه نفر یا افراد دیگه در کنارشان سبب شد که وضعیت تغییر بکند.
به باور عده دیگری از کارشناسان شاید با کشته شدن افراد مثل جنرال داوود در شمال حرکت های نظامی نیروهای افغان در بخش های از شمال مختل شود. اسدالله ولوالجی یکی از این آگاهان در مورد بیشتر میگوید:
توی که دو اینم شخصیتی که از بین میره یک شخصیت دیگه پیدا میشه، خود اداره حرکت نظامی یک کمی مختل میشه. توی که به جایی از اون کسی بیاید که باز هم آدم مفکر، آدمی که خودش بتانه وضعیت تحلیل کند، وضعیت خود، وضعیت دشمن و او عملی که واقعا میتونه مؤثر باشه با او عمل دست بزنه.
نگرانی ها پس از آن در خصوص اوضاع امنیتی در شمال بیشتر شد که قماندان زون 303 پامیر در شمال و قماندان امنیه تخار همراه با چند تن دیگر به شمول دو سرباز آلمانی به روز شنبه در یک حمله انتحاری در داخل ساختمان ولایت تخار کشته شدند. پیش از این نیز جنرال عبدالرحمن سید خیلی که به عنوان قماندان امنیه ولایت قندوز کار میکرد در یک حمله انتحاری کشته شد. وزارت امور داخلی افغانستان نبود این افراد در صفوف پلیس را یک ضایعه بزرگ میداند. زمانی که از ازمره بشری سخنگوی این وزارت در مورد اثرات مرگ این قماندانان روی وضعیت در شمال پرسیدم، این بود پاسخ وی:
لیکی چی تاثیراتی در عمل خواهد داشت؟ ایره ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما در این مورد صحبت بکنیم. هر شخصیت جای خود را داره، بدون شک ما کدرهای بیشتری هم داریم، ولی تصریح میکنم که هر کدر جای خود را داره.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت تحقیقات آنان در مورد حادثه‌ای که بعد دنبال یک جلسه امنیتی در ساختمان ولایت تخارقداد آغاز شده تا مشخص شود که کدام عوامل سبب شده تا این رویداد که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند به وقوع بپیوندد. این در حال است که والی تخار گفته است آنان پیش از راه اندازی این اجلاس تمام تدابیر امنیتی را روی دست گرفته بودند و به گفته وی شاید مهاجم انتحاری در میان مهمانان جا گرفته باشد و توانسته خودش را به داخل مقر ولایت برساند.
گزارش بود در رابطه با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت امنیت در شمال افغانستان. در اجندای اجلاس امروز مشان و جرگه هم روی افزایش تحرکات و عملات مخالفان مسلح در افغانستان صحبت شد. ازار مشان و جرگه در بحث های خود اشاره به حمله انتحاری دیروز در ساختمان ولایت تخار کرده و تصمیم گرفتن در خصوص بدتر شدن وضع امنیت در افغانستان با حامد کرزی دیدار کنند. شماری از اعضای مشان و جرگه گفتند حمله انتحاری ولایت تخار که باعث کشته شدن داده از مقام های بلند پایه و جراحت برخی از افراد دیگر شده است نشان می دهد که مخالفان مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان رخ نکردند. ستار فروغ گزارش می دهد.
با دنبال حمله انتحاری در مقر ولایت تخار مشران و جرگه افغانستان در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان و نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی این کشور ابراز نگرانی کرده است. در اجلاس روز یک شنبه مشران و جرگه در این مورد بحث های گسترده ای صورت گرفت و تاکید شد که برای جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح و رایافتن مخالفین به داخل تاسیسات دولتی تدابیر لازم روی دست گرفته شود. اعضای مشران و جرگه ضمن تقبه حمله انتحاری روز شنبه در ساختمان ولایت تخار تصمیم گرفتند تا یک هیئت از این جرگه در مورد وضعیت امنیتی کشور با رئیس جمهور کرزی دیدار کند. محمد علم ازدیار نایب اول مشران و جرگه فیصله این جرگه را چنین اعلام کرد.
ما شما بار بار مسئولین امنیتی را اینجا خواستیم توضیح دادن، مورد استجواب قرار گرفتن، نظریات و پیشنهادات ما برشان ارائه شد، اما متاسفانه نتیجه نداد. حال وقت ازی رسیده که ما با رأس دولت و حکومت که جناب کرزی صاحب رئیس جمهور افغانستان است با اونا بشینیم صحبت بکنیم. خدا کنه که این صحبت و این نشست بتونه پیامد خوبی برای افغانستان داشته باشد.
حمله انتحاری روز شنبه در داخل ساختمان ولایت تخار با استفاده از یونیفرم پلیس انجام شده است. پیش از این هم مخالفین مسلح با استفاده از لباس نظامی بر تأسیسات دولتی در افغانستان حمله کرده و شماره از مقامات بلندپایه امنیتی را کشته و زخمی نمودند. در همین حال تعداد از اعضای مشران و جرگه افغانستان هم به این باورند که مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی نفوذ کرده که به گفته آنان جلوه آن باید گرفته شود. گل احمد اعظمی یک عضو مشران و جرگه:
شمال و جنوب افغانستان به آتش جنگ می سوزد. مردم ما هر روز قربانی می شه. مخالفین تکتیک خود تغییر دادند. در درون قوات‌های مسلح هم در پلیس هم در اردو و هم در دیگر ارگان‌های کشفی نفوذ کردن رخنه کردن. این ضعف ارگان‌های کشفی ما را نشان می‌دهد و عدم هماهنگی، نبود استراتژی، نبود یک پالیسی.
رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز چند پیش تایید کرده بود که مخالفین مسلح در بین نیروهای امنیتی نفوذ کرده و تلاش‌ها برای شناسایی و ردیابی این افراد ادامه دارد. اما زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به تازگی در اظهارات خود موجودیت مخالفین مسلح در صفوف پلیس را رد کرد. به نظر می رسد که این تغییر تکتیک مخالفین مشکل تازه‌ای را در برابر حکومت افغانستان ایجاد کرده است که به گفته برخی از آگاهان جلوگیری از آن دشوار خواهد بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سه و 49 دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. یافته های کمیسیونی که برای بررسی چگونگی با وجود آمدن بحران کابل بانک ایجاد شده بود نشان می دهد که کابل بانک مبلغ 912 میلیون دلار را در مقابل ضمانت و گاه بدون ضمانت به متقاضیان به طور قرضه داده است. به گفته مقامات اداره مبارزه با فساد اداری، علاوه بر هیئت عامل کابل بانک، افغانستان بانک هم در بحرانی شدن وضعیت کابل بانک مسئول بوده است. منیجر دیوه با جزئیات بیشتر. پرداخت قرضه های با ضمانت و بدون ضمانت و به اعتنایی افغانستان بانک در مقابل پرداخت قرضه های بدون ضمانت کابل بانک به شماری از اشخاص و شرکت ها یکی از علت های به وجود آمدن بحران در این بانک است که مقامات اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری از آن نام میبرند. عزیز الله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری به روز یکشنبه که یافته های کمیسیون بررسی چگونگی به وجود آمدن بحران در کابل بانک را تشریح میکرد، گفت که پیش از به وجود آمدن بحران در کابل بانک، ریاست امنیت 74 برای افغانستان بانک در رابطه با وضعیت کابل بانک اخطار داده بود، اما افغانستان بانک به آن توجه نکرد.
شکایت از این راجع به وضع بانک آمده به مبارزه با ارتشا و فساد اداری، باز از اینجا نوشته کردن اطلاعاتی که ما داریم این بانک به خطر مواجه است و شما باید بررسی کنیم. در جوابش افغانستان بانک نوشته میکنه که شما اصلا صلاحیت زیر ندارین، چون بانک مستقل است و افغانستان بانک کارهای خوده میکنه، ما از هر نوعی به شما اطمینان میدیم که هیچ موضوعی نیست.
رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری همچنان میگوید که قرار است به صورت جمعی 347 میلیون دلار از سوی مقروضین دوباره به کابل بانک تحویل داده شود. با اساس گزارش ها از میان 912 میلیون دلار قرض داده شده در حدود 467 میلیون دلار بدون ضمانت و اسناد به اشخاص و شرکت ها قرض داده شده است. در این حال احمد بیگ قادری رئیس عمومی سارنوالی بررسی و نظارت بر تطبیق قوانین میگوید اشخاص مسئول در بحرانی شدن کابل بانک مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
ما اطمینان بدیم که وقتی میشه به سارنوالی بیاد در مرحله تحقیق کسایی را که ما تشخیص کردیم که کس مسئولیت کرده یقینا تحقیق انجام میشه.
با وجود تماس‌های مکرر، قادر به دریافت نظر افغانستان بانک در مورد گفته‌های اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری نشدیم. با آنکه رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری نام اشخاص و شرکت‌هایی را که از کابل بانک پول قرض کرده بودند افشا نکرد، اما تعداد این اشخاص و شرکت‌های مقروض به 207 تن می‌رسد که به گفته مقامات اداره مبارزه با فساد اداری این اشخاص شامل شماره از وزرا، نمایندگان مردم در ولسی جرگه و برخی از افراد دیگر هستند. اما پیش از این رئیس افغانستان بانک از فرنوت، فیروزی، محمد حسین فهیم برادر محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، عبدالغفار داوی، حاجی محمد ابراهیم و طاهر ظاهر به عنوان اشخاص مقروض از کابل بانک نام برده بود.
درباره دریافت های تازه کمیسیون اداره مبارزه با فساد اداری درباره بحران کابل بانک گزارش را شنیده. در این حال وزیر مالیه افغانستان هم به خاطر قضیه کابل بانک به مرگ تهدید شده است. روزنامه تایمز گزارش داده است که حضرت عمر زاخلوال به خاطر رسوایی کابل بانک و علی مسئله آن زیر فشار صندوق وچی بین المللی قرار دارد. مقامات اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند کابل بانک تقریبا 900 میلیون دلار را بدون مدرک و سند قرض داده است. جزئیات از جاوید نعیمی.
حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان با تهدیدهای مرگ در خصوص حل قضیه کابل بانک روبرو شده است. گفته می شود که این بانک صدها میلیون دلار را برای نخبگان کابل، وزرای کابینه و تعداد از رهبران سابق جهادی قرض داده است. روزنامه تایمز گزارش داده که وزیر مالیه افغانستان خانواده خود را پس از تهدیدهای جدی به خارج از کشور فرستاده است. زاخلوال از سوی صندوق وچه بین المللی تحت فشار قرار دارد تا رسوایی 1 میلیارد دلاری کابل بانک را به زودی بررسی کند. وزیر مالیه افغانستان هفته گذشته برای رسیدگی قانونی به مسئله کابل بانک معاش در حدود 300 هزار سرباز و پلیس افغان و همچنان مامورین دولتی را اجرا می کرد دستور داد. در تحقیقات هشدار داده شده که از چگونگی قرضه های کابل بانک و اینکه چطور مدیران و سهامداران این بانک به شمول اقارب مقامات ارشد دولتی در بزرگترین بانک خصوصی افغانستان که برای مفاد خود دخیل بودند پرده برداشته خواهد شد. مقامات افغان و غربی ادعا می کنند که اسناد نشان می دهد سهامداران با نفوذ و رئیسان کابل بانک با گرفتن قرضه ویلاهای مجلل را در دبی و همچنان دو مرکز تجارتی بزرگ در کابل را خریداری کردند. مقامات بانک مرکزی می گویند این افراد همچنان در یک خط هوایی و شرکت های گاز که اصلا دارایی و فعالیت ندارند سرمایه گذاری کردند. به نوشته روزنامه تایمز اتهامات وجود دارد که مقامات کابل بانک با وزرای کابینه افغانستان رشوت دادند تا از برخورد با فساد در این بانک جلوگیری کنند. همچنان اتهامات وجود دارد که کابل بانک میلیون ها دلار را برای کمپاین رئیس جمهور کرزی در انتخابات سال 2009 میلادی پرداخته، اما این اتهامات همواره رد شده است. دو تن از بزرگترین سهمداران این بانک محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و همچنان برادر مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان به حساب می آیند. اما در هر صورت تهدید به وزیر مالیه افغانستان اکنون بحران کابل بانک را وارد یک مرحله تازه ساخته است. صندوق وجهی بین المللی کمکایش را به افغانستان به حالت تعلیق درآورده تا زمانی که مطمئن شود حکومت افغانستان در مورد قضیه کابل بانک با جدیت عمل کرده است. این نهاد همچنان از وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا که معاشهای معلمین، کارمندان صحی و مامورین حکومت را می پرداخت خواسته است تا کمک‌های خود به افغانستان را تا زمان تعیین شدن سرنوشت کابل بانک به حالت تعلیق درآورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله ایران از افغانهای مهاجر بدون اسناد مهاجرت در ایران خواسته است در سرشماری دوم شرکت کنند تا برایشان اسناد یا مدارک رسمی داده شود، اما گفته شده است این اسناد زیاد قابل اعتبار نخواهد بود. خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
وزارت داخله ایران مرحله دومی سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در این کشور را دیروز شنبه از طریق شبکه‌های رسمی خود اعلان نموده و گفت که این دست از افغانها تا 15 ماه سرطان 1390 خورشیدی فرصت دارند تا در این سرشماری از طریق سایت داده شده از سوی وزارت داخله ایران شرکت نموده و فرم‌های شناسایی در نظر گرفته شده را پر کنند. محمد عجمی رئیس اداره مهاجرت ولایت خراسان رضوی در همین مورد گفت:
اتباع افغانی غیر مجاز که در مرداد ماه سال گذشته در طرح سرشماری ثبت نام کردند از تاریخ 4/3/90 شروع شده و تا تاریخ 15/4/90 ادامه خواهد داشت. در این مرحله از تر اتباع افغانی غیر مجاز میتونن با مراجعه به سایت اینترنتی www.afghan.moi.ir مراجعه بکنند و فرم نوبتدهی دریافت بکنند. از تاریخ 15/4 به بعد کسانی که مراجعه نکنند کلن فرم کد رهگیری از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهند شد.
البته در مورد جزئیات این طرح و نوع اسناد و یا مدارکی که به این افغانها داده می شود بعداً معلوم خواهد شد که چقدر مدار اعتبار می باشد. از سوی دیگر کسانی در این طرح شرکت می توانند که سربرگ سرشماری سال قبل را همراه داشته باشند. گفتنیست با این که آمار دقیق در مورد افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در ایران وجود ندارد، اما به اساس سرشماری سال قبل از اینها گفته شده بود که آمار این افغانهای فاقد اسناد مهاجرت به حدود 1,000,000 نفر می رسد. در پهلوی افغانها باید گفت حدود 1,000,000 نفر دیگر نیز از افغانهای قانونی که دارای اسناد پناهندگی هم در کشور ایران ساکن هستند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 3:58 دقیقه. گزارشی هم از حوادث منطقه. هند بار دیگر از کمک‌های نظامی آمریکا برای پاکستان انتقاد کرده و گفته است پاکستان از کمک‌های ایالات متحده آمریکا علیه هند استفاده می‌کند. وزارت دفاع هند از آمریکا خواسته است تا در این مورد با پاکستان یک مکانیزم تازه‌ای را در نظر گیرد که معلوم شود که اسلام آباد از این کمک‌ها برای اهداف سو استفاده نمی‌کند. خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گزارش دارد که فشرده ایران را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
هندوستان از کمک‌های نظامی آمریکا برای پاکستان انتقاد کرده و میگوید که از این کمک‌ها بر ضد منافع هند استفاده می‌شود. که آنتونی وزیر دفاع هند در جریان یک مراسم به نیروهای بحری هند در ایالت جنوبی کرالا در این مورد ابراز نگرانی کرد. گزارش‌ها با نقل از آنتونی میگویند که گفته است این کمک‌ها بر ضد هند استفاده خواهد شد و یک اقدام مناسب نیست. با گفته وزیر دفاع هند، آنها این موضوع را چندین بار با آمریکا مطرح کرده و در این مورد جر و بحث‌هایی نیز داشتند. پاکستان در خصوص استراتژی آمریکا برای افغانستان و هم تلاش‌های ایالات متحده برای از بین بردن شبکه القاعده و طالبان در محور قرار دارد. گزارش‌ها تخمین می‌کنند که واشنگتن تا سال 2010 میلادی با اسلام آباد به ارزش تقریباً $300 میلیون تجهیزات نظامی کمک کرده است. دهلی نو چندین بار اسلام آباد را به حمایت از تندروان و شورشیانی که در حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی و سایر حوادث بر ضد هند دست داشتند متهم کرده است. شماره از اعضای کنگرس امریکا هم در این اواخر و پس از پیدا شدن محل اقامت و کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در نزدیکی اسلام آباد خواهان کاهش کمک‌های مالی با پاکستان شدند. روابط میان هند و پاکستان که هر دو سلاح هسته‌ای در اختیار دارند بحرانی خوانده می‌شود. پس از سال 1947 میلادی که پاکستان استقلال خود را از بریتانیا گرفت، هر دو کشور تا حالا 3 بار با هم جنگیدند. دهلی نو کمک‌های واشنگتن با اسلام آباد را در امور مبارزه با تروریسم نامناسب دانسته و از ایالات متحده می‌خواهد تا برای نظارت از این کمک‌ها یک مکانیزم را ایجاد کند.
سر ساعت رسیدیم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ساعت دیگر همکارم سال محمد صالح با شماست.
دیر مننه مالیا جان، تستر می سیاوردون کو تسلامونه.